رئیس جمهور در نشست خبری با خبرنگاران: معیشت مردم و وضع اقتصادی کشور مهمترین دغدغه دولت است. گام بلند کمیسیون اصل 90 برای حذف فساد و تقلب در نظام بانکی. بانک مرکزی یک ماه مهلت دارد موانع راه اندازی چک الکترونیک برای افراد حقوقی را برطرف کند. و تکاپوی پنتاگون برای جبران کمبود تسلیحات. وزارت جنگ آمریکا از شرکت‌های دفاعی آمریکا خواست تولید و تحویل تسلیحات را سرعت بخشند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم بستر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به بخش خبری ساعت 8 خوش آمدید. من ارمی هستم. معیشت مردم و وضع اقتصادی کشور اولویت دولت است. آقای پزشکیان در نشست خبری با خبرنگاران گفت دولت در همه جلسات موضوع معیشت مردم و مهار تورم را با مدیران اقتصادی پیگیری می کند.
مهمترین بحثی که ما در رابطه با جنگ و یا نه جنگ نه صلح و یا این اوضاعی که وجود داره من به عنوان مدیر ازش نگرانم این نیست که ما آمریکا میتونه ما رو بزنه. تا زمانی که انسانهایی هستن که میتونن بیستن و تا پای جان بمانن اونا هیچ غلطی نمیتونن بکنن، اما معیشت مردم و وضعیت اقتصادی مردم نگرانی است که ما با تمام وجود تلاش میکنیم. هیچ جلسه دولتی وجود نداره که اونجا با مدیران اقتصادی صحبت نکنیم راجع به بحث‌های معیشت مردم و این تورم بحثی نداشته باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت در ماه‌های اخیر اضافه برداشت بانک‌ها افزایش نداشته است. به گفته آقای همتی، کنترل ترازنامه بانک‌ها برای جلوگیری از خلق پول و تورم با جدیت دنبال می‌شود.
ما دیگه خلق نقدینگی رو از طریق کنترل مقداری و جدی بودن کنترل مقداری ترازنامه عمل کردیم و به خود جدی هم میکنیم اگه رعایت نکنن. دومم از طریق در واقع کنترل اضافه برداشت، ما اجازه اضافه برداشت، ما حالا بانک آینده که دیگه جمع شده، بقیه بانک ها هم به طور جدی وارد شدیم، کنترل کردیم.
سخنگوی سپاه تاکید کرد بازگشایی تنگه هرمز منوط به پذیرش شروط ایران از سوی آمریکا و دست برداشتن از دخالت در روند مذاکرات منطقه است. سردار محبی که به جنوب کشور سفر کرده گفت تنگه هرمز برای ایران صرفاً یک آبراه اقتصادی نیست، بلکه یک مؤلفه قدرت جغرافیایی و راهبردی است و بازگشایی آن تابع سازوکار و شرایط اختصاصی جمهوری اسلامی ایران است. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه به تشریح موضوعات دستگاه قضایی و پاسخگویی به پرسش‌های خبرنگاران پرداخت. آقای جهانگیر در این نشست آخرین وضعیت شکل‌گیری کارگزاری‌های ثبتی و همچنین پرونده‌های کرسنت و جنایات جنگی آمریکا را تشریح کرد.
سخنگوی قوه قضاییه اقدامات دستگاه قضا درباره پیگیری جنایات جنگی در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه را تشریح کرد.
تمامی کارشناسی‌های مناطق غیر نظامی شامل مسکونی و اداری چه در شهر تهران چه در سایر شهرها در جنگ 12 روزه و جنگ رمضان پایان پذیرفته. عکس بیش از 50,000 وکالت مجازی از مردم جهت شکایت از دشمن آمریکای صهیونیستی دریافت شد.
آقای جهانگیر درباره پیگیری جنایت دشمن آمریکایی صهیونی در مدرسه شجره طیبه میناب و به شهادت رساندن 168 دانش آموز گفت پرونده‌ای در تهران تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
تا دو هفته دیگه منجر به تصمیم نهایی خواهد شد که متهمین این پرونده هم خب هم رژیم صهیونیستی هم دولت آمریکا هستند.
آقای جهانگیر درباره ایجاد کارگزاری‌های ثبتی گفت تاکنون 5 شرکت در این زمینه مجوز گرفتند، اما روند ایجاد کارگزاری ها کند پیش می رود.
روند کار به نظرم حتما کنده. دلیلش هم اینه که جاهای مختلفی باید در خصوص این مجوزها اقدام بکنم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت پرونده کرسنت و تبرئه شدن وزیر اسبق نفت هم گفت
فضای مجازی در مورد تبرئه یا محکومیت افراد اگر مطلبی رو بگن که قابل استناد نیست. در خصوص ایشون خب با توجه به پرونده‌ای که تشکیل شده و ایشون هم در اون پرونده اسمشون هست، الان پرونده رأی بدوی صادر شده، رفته تو مرحله تجدید نظر.
محمد رضا سهرابی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
اگر قرار باشد ایران را نه از پشت میز خبرگزاری‌ها که از زبان مردم روایت کنیم، تیتر این شب‌ها چیست؟ مردم در 161 شب تجمعات این بار خودشان خبرنگارند. از دستاوردهای ایران می‌گویند از دلیل ماندنشان و از تصویری که می‌خواهند جهان از ایران ببیند.
فکر کنید خبرنگاری یه چیز جنجالی بگید برای این جمله‌ای که من میگم. حضور مردم در اجتماعات شبانه به 161 شب.
161 شب همدلی و استقامت مردم.
یه کشتی میخواسته عبور کنه، به اخطارهای نیروی سپاه ما گوش نکرده و مورد هدف نیروی مسلح ما قرار گرفته. شما یه تیتر بگی چی میگی؟
جواب قاطع مقتدرانه نیروهای مسلح ایران به دشمن.
40 درجه گرمای هوا هم باعث نشد که مردم تو میدونا حاضر نشن.
تداوم 161 شب حضور یک رنسانس اجتماعی و پایه استوار برای ساخت درونی قدرت کشور است، اقتداری که دشمن را دچار سردرگمی و عقب نشینی کرده است. اما اگر میکروفون رسانه در اختیار خود مردم باشد، بزرگترین دستاورد این سرزمین را چگونه به گوش جهانیان میرسانند؟
این که اول قدرت شده، اینی که حرف اول آخر ایرانی میزنه نه کسی دیگه، این بزرگترین دستاورده.
موشک‌ها و پهپادهای بومی که خودمون درست کردیم و پایگاه آمریکا رو داریم می‌زنیم.
اتحاد و همدلی مردم.
هیچ کشتی بدون اجازه ما نمیتونه وارد تنگه هرمز بشه.
161 شب حضور فقط یک عدد نیست، روایتی از ماندن، ایستادگی و همدلی است. همان سرمایه‌ای که از دل آن قدرت یک کشور ساخته می‌شود. قدرتی که فقط در تجهیزات و امکانات خلاصه نمی‌شود، بلکه به اعتماد و انسجام مردم تکیه دارد.
شما یه نمونه از همدلی و مواساتی که مردم ما داشتن تو این شب‌های ایستادگی کدومش بوده؟
برای همدیگه صندلی میارن، حتی اگه همدیگه رو نمیشناسن برای همدیگه جاپم میکنن که بشنن.
یه دختر پسر جوان بودن که 6 ماه بود عروسی کرده بودن، خونهشون توی خیابون رسالت تخریب شد و یکی از دوستانمون یه خونه داشت بهش داده که رفتم فعلا توش نشستن.
خیابان صحنه، مردم روایتگر و رسانه باید صدای این حماسه رو انقدر بلند روایت کنند که جهان بشنود.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت بانک مرکزی یک ماه مهلت دارد موانع راه اندازی چک الکترونیک برای افراد حقوقی را برطرف کند.
چک الکترونیک آخرین دستاورد نظام بانکی در بستر فناوری اطلاعات که جایگزینی امن و سریع برای چک‌های کاغذی است.
هر ساعت از شبانه روز چک امکان صدور دارد و همزمان در کمتر از یک دقیقه شما همون چکی رو که صادر شده و دریافت کردی رو میتوانید که پاس کنید.
چک الکترونیک که در آبان 1401 در بانک مرکزی رونمایی شد، باید طبق قانون تا سال 1406 کاملا جایگزین چک‌های کاغذی شود.
نقل و انتقال هم خیلی سریع‌تر انجام میده و فکر میکنم از نظر امنیتی هم باعث خیلی بیشتر باشه.
چک الکترونیک در مرحله نخست برای افراد حقیقی راه اندازی شد.
اصلا به هیچ عنوان نیازی به مراجعه به شعبه نیست. یعنی نه برای گرفتن دست چک، نه برای نقد کردن چک ها و نه کار دیگه، همه کارها با همین اپلیکیشن و همراه بانک انجام میشه.
و قرار بود در مرحله بعدی برای افراد حقوقی هم قابل استفاده شود، اما این موضوع با مانعی با عنوان ثبت مهر و امضای دیجیتال افراد حقوقی همراه بود.
از جمله موانعی که بر سر راه مشتریان حقوقی وجود داره که یک مقدار سرعت پیشرفت پروژه رو با کندی مواجه کرده، ساختار متفاوت، تعدد امضاداران، تغییرات امضاداران و مهر حقوقی هست که در اساسنامه ها و شرایط بر چه حساب برای این دست از مشتریان وجود داره.
برای حل این مشکل در نشستی مشترک بین بانک مرکزی و کمیسیون اصل 90 مجلس مهلتی 2 ماهه به بانک مرکزی داده شد تا مشکلات ساختاری برای صدور چک الکترونیک افراد حقوقی برطرف شود. از این مهلت 1 ماه باقی مانده، اما مشکل هنوز برطرف نشده.
کسی که صاحب امضاست امضا میکنه باید مهر بخوره. این مهر رو اگر بخواد بخوره دیگه لازمش فیزیکه. ما باید یه چیزی جانشین مهر بکنیم که از فضای فیزیک خارج بشه، چون بشه امضای الکترونیک بشه.
بنابر آخرین اعلام بانک مرکزی، فقط 3 بانک تاکنون زیرساخت‌های لازم برای راه اندازی چک الکترونیک افراد حقوقی را فراهم کردند. رضوان باصفا، خبرگزاری صدا و سیما.
بهره‌گیری از لوکوموتیوهای برقی به جای دیزلی، راهکاری که فعالان صنعت ریلی آن را زمینه‌ساز دستیابی به اهداف برنامه هفتم در این صنعت می‌دانند. خبرنگار ما موضوع را با کارشناسان حمل و نقل بررسی کرده است.
دیزل تا برق، جهشی برای آینده. سفر همیشه به دنبال سرعته، اما سرعت واقعی اونجاست که بهره‌وری با زیرساخت‌های نوین گره بخوره. امروز صنعت ریلی کشور نیازمند یک جهش بزرگه، جهشی به سوی برقی سازی.
وقتی قطارها برقی میشه، میزان خرابی لوکوموتیوها حداقل میشه و گرفتاری‌های غیر مترقبه‌ای که تو این زمینه هم هستش کاهش پیدا می‌کنه. با برقی سازی راهن تهران مشهد و ارتقای مشخصات این راهن، ما محاسبه کردیم حدود 6 ساعته میشه این زمان رو طی کرد.
ناگزیری به لوکوموتیو های دیزلی ما رو در زنجیره وابستگی قرار میده، اما برقی سازی کلید رهایی از این وابستگی و خودکفایی در صنعت ریلی کشوره.
شرکت هایی رو داریم که 100% کار برقی سازی راهن رو میتونن داخل کشور انجام بدن.
سرمایه گذاری در برقی سازی ریلی انتخابی هوشمندانه است، اما چرا مسیر رسیدن به این هدف هنوز ناهمواره؟
نبود منابع مالی و اتکای اغلب طرح‌های برقی‌سازی به الزام سرمایه‌گذاری خصوصی، همینطور مسائلی که بین شرکت راه‌آهن و شرکت ساخت وجود داشته در متولی بودن این موارد، باعث شده که خیلی از موارد مواجه شده با یه مسئله و ابهامات مکرر.
در برنامه هفتم پیشرفت نیز افزایش سهم حمل و نقل ریلی، ارتقای بهره‌وری و توسعه زیرساخت‌های ریلی از اهداف کلیدی کشور به شمار میره.
محورهای تهران مشهد و بافت بندر عباس به دلیل حجم بالای تردد مسافر و جابجایی کالا در اولویت نخست برقی سازی قرار داره. به علاوه دو خط بودن این محورها یک تکانه مثبت و زیرساخت آماده برای این تحوله.
این تحول ریشه در توانمندی‌های ملی ما داره. گذار از ناوگان دیزلی به برقی، فراتر از یک جایگزینی فنی، آغاز عصری نو در صنعت ریلی کشوره. محسن سیدی، خبرگزاری صدا و سیما.
رسانه‌های لبنانی از سقوط یک فروند پهپاد صهیونیستی نزدیک منزلی در جنوب لبنان و زخمی شدن 2 نفر خبر دادند. منابع محلی اعلام کردند حملات توپخانه ارتش رژیم اشغالگر به منطقه علی طاهر در جنوب لبنان همچنان ادامه دارد. منابع لبنانی همچنین از وقوع انفجارهای مهیب در شهرک قنطره در جنوب این کشور خبر دادند. دبیرکل جنبش نوجوای عراق در بیانیه ای بر ضرورت پاسخ قاطع به تجاوز اخیر سعودی آمریکایی به این کشور که به شهید و مجروح شدن شماری از اعضای 8 شعبی منجر شد تاکید کرد. شیخ اکرم الکعبی، دبیرکل نوجوا، از جنبش‌های مقاومت عراق نوشت: به زودی برای همگان روشن خواهد شد که گزینه دیپلماسی در برابر عربستان سعودی بی نتیجه خواهد بود و موشک تنها با موشک پاسخ داده خواهد شد و آتش تنها با آتش مقابله خواهد شد. وی با اشاره به احتمال پرداخت غرامت از سوی عربستان به خانواده‌های شهدا و مجروحان عراقی پرسید: کدام غرامت که از آن سخن می‌گویند با خون مقدس شهدا برابری می‌کند و کدام پول و مال شادی را به ایتام آنها و مادران داغ دیده و همسران بیوه‌شان باز می‌گرداند؟ حتی تمام دارایی‌های دنیا با یک قطره خون گرانبهای شهدای عراق برابری نمی‌کند. وزارت دارایی یمن در بیانیه اعلام کرد عربستان سعودی با محاصره یمن 40,000 طرح عمرانی و خدماتی را مختل کرده و 130 میلیارد دلار درآمد نفتی را از بین برده است. در این بیانیه آمده 12 سال تجاوز و محاصره عربستان سعودی علیه یمن به تعویق پرداخت 10 تریلیون ریال حقوق کارمندان منجر شده و 4.2 میلیون یمنی را از فرصت‌های شغلی محروم کرده است. وزارت دارایی یمن با اعلام اینکه تجاوز و محاصره همچنین باعث افت 40% اقتصاد یمن شده و نرخ فقر به 85% رسیده است، تاکید کرد لغو محاصره و بازیابی ثروت می تواند فقر را تا 30% در کشور کاهش دهد. در پی کاهش شدید ذخایر تسلیحات آمریکا در جنگ علیه ایران، پنتاگون به صنایع نظامی آمریکا حداکثر 3 هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای افزایش فوری تولید و تحویل تسلیحات ارائه کنند. معاون وزیر جنگ آمریکا هشدار داد چرخه‌های توسعه چند ساله قابل قبول نیست و باید همین حالا برنامه‌های خود را به شدت تسریع و ظرفیت تولید را گسترش داد. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند کمبود تسلیحات در ماه‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های مقام‌های سیاسی و نظامی آمریکا تبدیل شده است. با وجود این، ترامپ مدعی شده آمریکا مقادیر عظیمی مهمات دارد و تولیدات جدید نیز در حال ارسال است. بر اساس گزارش‌ها تنها در ماه نخست جنگ با ایران، آمریکا بیش از 850 موشک کروز تاماهاک، بیش از 1000 موشک رهگیر پاتریوت و تات و بیش از 1300 موشک بالستیک تاکتیکی مصرف کرده است. افزایش نگرانی‌ها درباره کاهش شدید ذخایر گازوئیل در اروپا. شبکه خبری بلومبرگ گزارش داد جنگ در غرب آسیا و آسیب به پالایشگاه‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس و جنگ اوکراین عرضه جهانی گازوئیل را با اختلال مواجه کرده. این شبکه خبری گزارش داد اروپا بیش از سایر مناطق در معرض این بحران قرار دارد، چرا که ظرفیت پالایش داخلی این قاره کافی نیست و وابستگی زیادی به واردات گازوئیل دارد. بر اساس این گزارش بهای گازوئیل در اروپا تاکنون نزدیک به 40% افزایش یافته. به گفته تحلیلگران بازار، افزایش تقاضای گازوئیل در آسیا همزمان با نزدیک شدن به فصل زمستان میتواند فشار بیشتری بر بازار جهانی این سوخت وارد کند. استان بریتیش کلمبیای کانادا همزمان با گسترش سریع آتش‌سوزی جنگلی وضعیت اضطراری اعلام کرد. به گفته یه سازمان آتش نشانی کانادا، این آتش سوزی از کنترل خارج شده و وسعت آن تا اوایل روز شنبه به حدود 5000 هکتار رسیده است. در پی گسترش این آتش سوزی در بریتیش کلمبیا، بیش از 20000 نفر از ساکنان مناطق مختلف این استان مجبور به تخلیه خانه های خود شدند. استانهای آنتاریو و کبک نیز امسال با آتش سوزی های گسترده جنگلی مواجه بودند. هوای گرم و خشک به گسترش حریق در مناطق جنگلی کانادا دامن زده. بر اساس گزارش مرکز آتش سوزی جنگل های کانادا، از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون حدود 3,900,000 هکتار از مناطق جنگلی این کشور در آتش سوخته است. همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. وزن برداران نوجوان و جوان ایرانی از امروز کارشون رو در مسابقات قهرمانی آسیا آغاز خواهند کرد. در ادامه این رقابت‌ها در تاشکند ازبکستان، رضا زمانی به عنوان اولین نماینده کشورمون در گروه بی دسته 70 کیلوگرم نوجوانان روی تخت خواهد رفت. در همین چارچوب فردا دوشنبه در گروه ای دسته 61 کیلوگرم یلدا شریفی و هاجر معینی در رده نوجوانان و مریم کشتکار در رده جوانان برای افتخار آفرینی به میدان خواهند رفت. سوپرلیگ کاراته باشگاه‌های کشور امروز با 8 مسابقه در سالن شهید کپکانیان تهران پیگیری میشه و تکلیف قهرمان نیم فصل مشخص خواهد شد. در رده‌بندی پیش از برگزاری هفته سوم، تیم‌های لایف استار، رده پدافند هوایی همدان و دانشگاه آزاد اسلامی در رده‌های اول تا سوم قرار دارند و رقابت میان آنها برای تثبیت جایگاهشون در صدر جدول ادامه خواهد داشت. در ادامه دیدارهای دوستانه ی فوتبال باشگاهی در ایران، مصاف تیم‌های پرسپولیس و آلومینیوم عراق برنده نداشت و دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. تیم تراکتور در ورزشگاه یادگار امام تبریز با نتیجه 2-1 شمس‌آذر قزوین رو شکست داد. صنعت نفت آبادان با حساب 2-1 از صد تیم جوانان ایران گذشت و در شهرآورد اصفهان تیم سپاهان در مصاف با ذوب‌آهن به برتری 2-0 رسید. اما گزارشی بشنویم از نقل و انتقالات فوتبال در اروپا.
آراوخو در بندر لیورپول. فابریتسیو رومانو، خبرنگار مطلع حوزه نقل و انتقالات فوتبال جهان، مدعی شده که لیورپول برای جذب رونالد آراوخو با بارسلونا به توافق رسیده و به زودی این بازیکن راهی لیورپول میشه تا با این تیم قرارداد امضا کنه. بر اساس توافق طرفین مدافع اوروگوئه فصل آینده را به صورت قرضی در آنفیلد سپری خواهد کرد. رودری در یک قدمی بارسا. رسانه‌های اسپانیایی مدعی شدند که باشگاه بارسلونا و منچستر سیتی بر سر انتقال رودری به توافق شفاهی دست یافتند. زیدان در لگانس. لوکا زیدان دروازه‌بان و فرزند زینالدین زیدان با امضای قراردادی به لگانس پیوست. زیدان سابقه حضور در تیم اصلی رئال مادرید رو هم در کارنامه داره. مدافع آس روم در رایو وایکانو. با اعلام رسمی باشگاه رایو وایکانو، ماراش کومبولا مدافع 26 ساله آس روم با امضای قراردادی قرضی به مدت یک سال به این تیم پیوست. رایو وایکانو بند خرید دائمی کامبولا رو نیز در اختیار داره. و فسخ بن ناصر با میلان. اسماعیل بن ناصر پس از چند سال حضور در میلان با توافق دو طرفه قراردادش رو فسخ کرد. از الغرافه قطر به عنوان جدیترین مشتری این هافک الجزایری یاد میشه. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
حال خوب دریاچه ارومیه. مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب آذربایجان شرقی گفت حجم آب ورودی به دریاچه ارومیه در سال آبی کنونی از مرز 4.5 میلیارد متر مکعب عبور کرده که این میزان بیش از حقابه تعیین شده برای دریاچه است. آقای حسن پوراقدم تصریح کرد مدیریت بهینه منابع آب در کنار شرایط مساعد اقلیمی زمینه افزایش حجم ورودی آب به این پهنه را فراهم کرده است. اما سازمان هواشناسی برای امروز یکشنبه در ارتفاعات آذربایجان غربی و شرقی و البرز مرکزی رگبار باران و رعد و برق پیش بینی کرده. جزئیات بیشتر وضع هوا رو در گفتگوی تلفنی با سرکار خانم رفیعی کارشناس هواشناسی از ایشون جویا میشیم. خانم سلام، بر شما بفرمایید.
خیلی متشکرم سرکار خانم رمی. حضور شما و شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. صبح یکشنبه همگی بخیر. حضورتون عرض کنم که امروز در ارتفاعات البرز مرکزی و ارتفاعات اردبیل در بعضی از ساعات به ویژه در ساعت‌های بعد از ظهر و شب رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ میده و روزهای دوشنبه در واقع از فردا تا روز چهارشنبه هم در ارتفاعات استان‌های مازندران، گلستان و شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی و اردبیل هم این شرایط جوی خواهیم داشت. ضمن اینکه برای 5 روز آینده در ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی هم این شرایط جوی رخ خواهد داد و 5 روز آینده همچنان در شمال شرق و شرق کشور پدیده غالب وزش باد شدید و گرد و خاک خواهد بود. تهران هم امروز وزش باد گاهی مواقع افزایش باد خواهد داشت. احتمال رگبار خفیف هم وجود داره. بیشین دمای امروز تهران در گرمترین ساعت 36 درجه بالای صفر خواهد شد و کمی دمای امروز رو به 27 درجه بالای صفر رسید. خنک‌ترین مرکز استان شهر کرد با دمای 12 درجه بالای صفر گزارش شد و بعد از شهر کرد هم اردبیل 14 درجه بالای صفر و خنک‌ترین منطقه در کشور به جز ارتفاعات توچال که 7 درجه بالای صفر گزارش شد، هزارکانیان در استان کردستان 9 درجه بالای صفر و مناطقی مثل پرور در استان سمنان، آلوارز در استان اردبیل و فرودگاه اردبیل هم حدوداً دمای 10 درجه بالای صفر رو تجربه کردن.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما سرکار خانم رفیعی. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. متشکرم. خدا نگهدار همگی.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:10 است. تا بخش دیگری از خبرها رأس ساعت 11 خدا نگهدار.
رزمان حسین علیه السلام. تحلیل مبارزات سیاسی ائمه علیه السلام در کلام رهبر شهید. وقتی می‌خواهیم که زندگی ائمه علیهم السلام را در نظر بگیریم و مطالعه کنیم،
دوازده امام را تک تک و جدا جدا مورد بحث قرار نمی دهیم، بلکه یک نفر را فرض می کنیم که در روز رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ولادت یافت و در سال 260 یعنی سال رحلت امام عسکری علیه السلام از دنیا رفت. ما یک انسان 250 ساله را در نظر می آوریم. این انسان در زندگی خود فراز و نشیب هایی داشته است. ممکن است در نظر ما یک جاهایی زد و نقیز بیاید، اما چون می دانیم که اولا یک انسان است و ثانیا حرکت او و زندگی او یک جهت داشته و از یک جا الهام می گرفته است، یعنی از کتاب خدا و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و علومی که پروردگار در امور دین به او داده و او برای یک هدف کار می کرده است، یعنی برای خدا و برای تعالی انسانیت و ایجاد جامعه اسلامی کامل، چون این وحدت ها وجود دارد، لذا باید دقت کنیم و این تناقض را رفع کنیم. و اتفاقا هر جا دقت می کنیم تناقض به خودی خود رفع می شود.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان،
همه فصل تو بادا نوبهاران.
آمد نوبهار تیشان
سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
برتر شد.
برتر شد.
به نام خدا. سلام. هشتمیا، نهمیا، دهمیا، یازدهمیا، کنکوریا و پدر مادر رو، اگر شما هم دغدغه امتحانات نهایی رو دارید، این برنامه مخصوص شماست، چون ما امروز میزبان جناب آقای مهندس هیراد زاکر هستیم، مشاور 9 تا رتبه تک رقمی و کسی که خودشون در کنکور فیزیک رو 100% زدن و مدیر آموزشگاه هیراد. آقای زاکر سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای میرزایی و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای زاکر، یک پدر خیلی نگران بودن، پرسیدن که دخترشون میره سال 11 با اینکه مدرسه غیر انتفاعی درس میخونه اصلا از آموزش‌های مدرسه راضی نبودن و نگران امتحانات نهایی سال آینده شدن.
بله، ببینید، وضعیت امسال مدارس به دلیل تعطیلات بسیار زیاد اصلا خوب نبوده، اما بچه‌ای که دارن میرن سال 11 معمولا دو تا اشتباه میکنن. اول اینکه فکر میکنن اگر سال 11 فقط درس 11 بخونن میتونن تو امتحان نهایی نمره خوبی بگیرن، در حالی که ما میریم سال 11 دوباره تابع میخونیم. این تابع ادامه تابع دهمه، دوباره مثلثات میخونیم ادامه دهمه، احتمال همینطور استوکیومتری، شیمی، نامعادلات، دنباله، اینا همه ادامه دهمه. یعنی اگر من دهممو خوب مفهومی نخوندم، مسلط نشدم، هر چقدرم برای 11 وقت بذارم فقط زمانمو هدر دادم. یه سری مباحث که عیناً تکرار میشه، حتی سایر مباحث هم پیش نیازش مطالب دهمه. مثلا من الکتریستی ساکن 6 7 و فرمول به راحتی حفظ میکنم، اما تو روند حل مسائلشه که بعد تجزیه و بردار و مثلثات و هندسه دهمو بلد باشم. به همین خاطر به هیچ عنوان نباید فقط 11 هم بخونیم، از همین الان باید شروع کنیم. ابتدا باید 10 هم مفهومی و قوی بخونیم، بعد به موازاتش 11 هم اضافه کنیم. اشتباه بسیار بزرگ دومم اینه که فکر میکنن فقط تشریحی برای امتحان نهایی بخونن کافیه. بله، این امتحانات نهایی 11 هم بسیار مهمه. 20% تاثیر مستقیم داره توی